بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
الفصل الدوم، مطلب اول و مطلب دوم گذشت، میرسیم به قسمت سوم این فصل که روز به فروعات این فصل باشه. دو تا بحث رو در اینجا در این قسمت علامه طباطبایی مطرح کردن. یه بحث در ارتباط با قضاوت است که از یه بحث مشهور در میان مشام میخوان داشته باشن. معمولا ما وقتی آثار و کتابهای حکمای مشا رو پی میگیریم، در ارتباط با احساس و تخیل و تعقل یک چنین بیانهایی داره. یعنی احساس در جایی هستش که ما اشیاء مادی محفوظ به اعراض و حیات مشخصه رو وقتی داشته باشیم، اینجا مسئله احساس رخ میده. اما بعد وقتی انسان با این پدیده برخورد کرد، شروع می‌کند به تجرید و تقشیر. به خاطر همین الفاظم مشهور شد که دیدگاه و حکمای مشهور راجع به پدیده ادراک دیدگاه تجریدی تقشیریه. یعنی وقتی انسان برخورد می‌کنه با یک شیء مادی همراه با این اعراض مشخصه، احساس اتفاق می‌افته. بعد میاد چیکار می‌کنه؟ برخی از چیزها رو از این شیء مورد ادراکش جدا می‌کنه. برخی از چیزها رو می‌ذاره، برخی از چیزها رو جدا می‌کنه. مثلا میاد مادی بودن، یعنی قابلیت تحول داشتن، این رو از شیء جدا میکنه، ولی شیء رو با مجموعه اعراضش پابرجا نگه میداره که در اینجا مثلا ادراک خیالی اتفاق میفته. بعد چیکار میکنه؟ یه تقشیر دیگر هم انجام میده. البته این تقشیری که میخواد انجام بده بدین سطح هستش که نه تنها شیء رو از حالت قابلیت مادی اینا جدا میکنه، بلکه عوارض مشخصا جدا میکنه، سعی میکنه به ذات ناب این شیء دست پیدا بکنه. به شکل تقشیر، پوستکنی، تجرید، آرام آرام به اون معنای عقلی و کلی دست پیدا میکنه. این حرفی هستش که در آثار و کتابهای حکمای مشا مطرح است. اما الله میفرماد با توجه به گذراندیم، البته من اضافه میکنم با توجه به حرفای دیگری که خود حکمای مشا مطرح کردن، این معلوم میشه که این طرز گفتگو که موسوم شده به نظریه تقشیر و تجرید، این نظریه بیشتر یک بیان تقلیب ذهنیه همراه با تسامحات علمیه. نمیخواد واقعا یک مسئله هستی شناسانه رو به معرفت و ادراک پیاده بکنه. برای ذهن متعلمین، برای اینکه خیلی روشن و واضح جا بیفته، مسئله مراتب سگانه ادراک رو اینجوری پیاده کردن، ولی نه اینکه واقعا ادراک به نحو تقشیر و تجرید انجام بگیره. نه، مثلا در احساس اگر شیء مادی همراه با اعراض مشخصه رو برخورد میکنه، همه اینها نفس انسان رو مستعد میکنه تا به ادراک احساسی برسه. یا اگر همه این مقدمات آرام آرام باعث میشه که انسان صورت خیالی داشته باشه، برای نزدیک اینها نفس انسان رو اعداد بکنه برای اینکه صورت خیالی داشته باشه و او رو ادراک کنه، نه اینکه در محل ادراک میاد یه چیزی رو حس میکنه تا به ادراک دیگر برسه. نه، یا اگر در مرحله عقلی میخواد تمام خصوصیات رو بریزه به اون عنصر ناب و مؤلفه بنیادین در این ماهیت برسه، نه اینکه واقعا برخی از اینا رو جدا میکنه تا به اون فضای اصلی دست پیدا بکنه، نه، همه اینها برای این استش که نفس انسان آماده بشه. دست این تطمیه داره در فصل 6 میاد تا ارتقاء نفسانی حاصل بشه، به واهب و صور ارتباط برقرار کنه، از اونجا این علم کلی رو دریابه، نه اینکه علم کلی با این تقشیرها انجام میگیره. این تقشیرها و همه مدل هایی رو که در اینجا عرضه میشه برای آماده شدن نفس است در ارتباط با منبع علم و گرفتن این علم از اون منبعش. این بیان رو بعد از توضیحات پس میکنم. و مما تقدم یتر از بحثایی که گذشت، یکی این نکته روشن میشه که ان قول هم، این قول حکمای مشاه که میگن ان التعقل انما هو بتقشير المعلوم عن الماده والاعراض المشخصه له حتى لا يبغى الا الماهيه المعرات عن الغشور، این که در کلمات حکمای مشاء این مثلا نهفته شده که تعقل به تقشیر، به پوستنی معلوم، یعنی ما معلوم رو بیاریم قشرهاش رو دور بریزیم به اون لبش برسیم، خب معلوم رو تقشیر بکنیم از چی؟ از ماده، از اعراض مشخصه او، که چی بشه؟ حتی لا یبقا الا الماهیت المعرات عن الغشور، تو اینکه باقی نمونه مگر مغز این ماهی. مثلا ما انسان رو بخواییم مطالعه کنیم، انسان رو اگر میخواییم مورد مطالعه قرار بدیم و به واقعیت انسان برسیم، باید ماده، قابلیت، اینها رو کنار بریزیم، افزون بر این قد 2 متری داشتن یا مثلا 150 سانتی‌متر داشتن یا کوچک، اینا رو باید دور بریزیم، سفید و سیاه و خضا اینا رو باید دور بریزیم. البته توجه داشته باشید معمولا انسان چجور موفق میشه این کار رو انجام بده، یعنی این تقشیر را با دیدن مصادیق متعدد، به محض اینکه انسان با مصادیق متعدد روبرو میشه یواش یواش هی این خواست‌ها رو دور می‌ریزه، عوارض مشخصه رو دور می‌ریزه. حالا به تعبیر اونجایی که علامه و فلسفه صدر و حتی فلسفه حکمت مشاء می‌خواد مطرح بکنه، همه اینو موعد اعداد نفس است تا انسان به اون مفهوم کلی دست پیدا بکنه، نه اینکه تحصیل مفهوم کلی به صرف این دور ریختن اعراض حاصل بشه. حتی لا یبقا الا الماهیت المعرات عن الغشور، مثل چی؟ کل انسان المجرد عن المادت الجسمیه و المشخصات زمانیه و المفانیه و الوضعیه و غیرها، مثل انسان، یعنی ماهیت خود انسان، ماهیت خود انسان اصلا کار نداره که ممکنه انسان ملکوتی داریم، انسان عقلی داریم، انسان مثالی داریم، ماهیت انسان که گره به مادیت نخورده. بله ما معمولا با چه انسان های روبرو هستیم؟ انسان های مادی. کل انسان المجرد عن الماده، مثل انسانی رو که مجرد از ماده جسمیه و مشخصات زمانیه و مکانیه و وضعیه و غیر اینا باشه، همه چیزایی رو که در خارج از حقیقت و ذات انسان وجود داره. خب اگر میخواد تعقل صورت بگیره باید تقشیر انجام بگیره، این کلمه ایست که از حکمای مشاست، به خلاف الاحساس المشروط به حضور الماده و اجتناب الاعراض و الهیئات المشخصه، برخلاف احساس که علم احساسی مشروط است به حضور ماده و پیچیده بودن اون شی به اعراض و حیات شخصی، یعنی اجتناب، یعنی پوشوندن اعراض و حیات شخصی نسبت به اون شی، و الخیال، یعنی بخلاف الخیال المشروط به بقاء الاعراض و الحیات المشخصه من دون حضور الماده. خیال که جوریه میگه ماده و حضور ماده رو دور بریز ولی اعراض و حیات مشخصه بخونه، این میشه این خیالی. یعنی در علم احساسی بنابر جمله مشهور در میان حکمای مشاء هیچ تقشیر صورت نمیگیره، در علم خیالی یک قسمت تقشیر صورت میگیره، ولی در علم عقلی یک تقشیر کامل که فقط ذات ماهیت باید باشه، هر چی خارج از ذات و ذاتیات باشه همه باید دور ریخته بشه تا ما به نفس ماهیت برسیم. الان میفرماد قول حکما که اینجور میگن ما رو نباید به اشتباه بندازه، فکر کنیم مراتب ادراک با همین تقشیر و پوستکنی انجام میگیره، این تقشیر فقط نفس رو مستعد میکنه که به صورت علمیه برسه. حالا به این صورت علمی برسه مثلا در احساس و تخیل چجوره، در تعقل چجوره، ولی همه اینا معده، خیلی از روندها گفته نشده. اگر مثلا ما میخواییم این تقشیرها رو انجام بدیم که اینا در واقع اعداد میکنه نفس را تا به این صورت علمی برسیم، این تقشیرها به چه ابزاری صورت میگیره؟ من عرض کردم مثلا فرض کنید که در ارتباط با رسیدن به تقشیر کلی که در علم عقلی لازمه، شما با دیدن مصادیق متعدد میتونید این ظرفیت رو پیدا بکنید. این انسان رو دیدید، اون انسان رو دیدید، هر دو که انسان هستن، مؤلفه جوهری مشترکشون رو بیارم، عوارض مشخصشون رو بریزم دور، سفیدی، سیاهی، قدشون فلانه، بهمانه، ایرانی، خارجی، کجایی، اینا رو دور بریزم، بریزم به اون نقطه. ولی متوجه باشید فیلسوف نمیخواد بگه انسان با تقشیرگری با قشر زدائی به ادراک میرسه، جمله منظورش اینه ها، رسیدن به ادراک با تقشیر انجام نمیگیره، بله اینا معده نه نفس ادراک. اگر این قول رو آقایون رو حکما گفتن، قولون علا سبیل تمثیل تقریب، یک نوع بیان تمثیلیست برای تقریب ذهن که ما راحت‌تر بتونیم علم احساسی، علم خیالی، علم تعقلی رو بفهمیم. یعنی مواظب باشیم علم احساسی حضور ماده تو شرط، علم تخیلی حضور ماده نیست ولی اعراض باید باشن، علم تعقلی باید نه حضور ماده باشه و نه عوارض فرسوی مشخصه باشه. داری این نکته رو میگه پیش از اینه این صرف تقریب به ذهن برای این سه مدل رو بشناسیم، نه، یعنی اینها تو فرایند اعداد نفس نقش دارن و انسان همین کار رو میکنه. اون پیام اصلی این جمله این است که اینا نفس ادراک نیستن، تقشیر نفس ادراک نیست، و الا فالمحسوس و صورتون مجردتون علمیه، محسوس صورت مجرد علمیه. الان این بیاناتی که ما خوندیم چی رو به ذهن میزنه؟ آدم فکر میکنه علم محسوس یه علم مادیه که میگه حضور ماده، این صورت علمیه محسوسی صورت مجرده است، صورت خیالی هم یک صورت مجرده است، صورت عقلی هم یک صورت مجرده است. این توضیحاتی که میاد نباید این رهزنی ها رو برای ما ایجاد بکنه که علم احساسی مثلا مادیه نمیدونم و رهزنی های دیگری رو که تازه عرض کردیم، و الا فالمحسوس صورتون مجردتون علمیه و اشتراط و حضور الماده و اکتناف بالاعراض المشخصه لحصول الاستعداد به نفس للاحساس. همه اینا این که ماده شی باید حاضر باشه پیش عالم و شی باید پوشنده شده باشه به اعراض مشخصه، همه برای این که استعداد ویژه برای نفس حاصل بشه برای احساس، یعنی برای شکلگیری صورت محسوسه. و کز اشتراط الاتناف به مشخصات لتخیر، همچنین مشهور بودن اتناف به مشخصات و حذف حضور ماده، اینا همه برای استعداد و شکلگیری استعداد نفس است برای شکلگیری صورت تخیلیه. و کز اشتراط و تقشیر به تعقل لدلالت علی اشتراط تخیل عطیت من فرد واحد فی اصول استعداد بله. و کذا اشتراط تقشیر به تعقل لدلالت علی کذا، همچنین اشتراط تقشیر در تعقل، ولی این تقشیر تو تخیل هم هستا، یعنی چه عبارت سریعا به این برمیگه، تخیل هم یک قسمت از تقشیر هست، تو تعقل خیلی کامله. همچنین اشتراط و همچنین از اشتراط تقشیر در تعقل، خب اشتراط تقشیر در تعقل برای چیه؟ دلالت، برای اینکه دلالت بکنه علی اشتراط تخیل عذیت من فرد واحد، شرط هستش که شما بیش از یک فرد تخیل کنید یا احساس کنید، فرق نداره اونجا که تخیل مهم نیست، علی اشتراط تخیل عذیت من فرد واحد در چی؟ در حصول استعداد نفس برای تعقل ماهیت کلیه و ماهیت مرسله اون شی. ماهیت کلیه چیه؟ المعبر عنه رو بزنید به بله بزنید به حصول استعداد نفس برای تعقل ماهیت کلیه، که تعبیر می شود از این حصول استعداد برای نفس برای تعقل ماهیت کلیه به انتظای کلی از افراد، یا می توانید به مثلا اشتراط تخیل هم بزنید. ببینید وقتی میگن که آقا کلی انتظای از افراد پیدا میکنه، فکر نکنید که میخواد بگه این مفهوم کلی از دل همین افراد کنده میشه میاد تو ذهن شما، نه، مفهوم کلی مفهوم مجرده. یه بحثی در فلسفه مطرح شده تو فصل 6 باید ولو به اجمال اونجا باید مطرح بشه، علم چون مجرده ماده و مادیات به ما علم نمیده، یعنی در واقع درجه وجودی علم برتر از ماده و مادیاته. نمیدونم شنیدن حرف، گوش دادن، کتاب خوندن، نمیدونم درس خوندن و امثال اینها، همه اینا معده، هیچ کدوم از اینا علم نمیده، همینا مقدماتی که انسان از بالا علم رو بگیره. علم حقیقتی رافع از ماده و مادیات. اگر تجرد علم اثبات بشه نمیشه که تجرد از این مادیات در بیاد و تجرد معلول این مادیات باشه، که باید معلول موجودات اشرف از خودش باشه، پس بنابراین از اینها علم در نمیاد. ای گفتیم تکشیر این حرف موزه بودیم برای استعداد نفسه، نفس ارتقا پیدا بکنه. حالا به حسب اون چی که در فصل 6 میاد به واحد و صور متناسب با او ارتباط برقرار بکنه و این علوم رو بگیره. استدلال اصلی فیلسوفان تو این نکته نهفته شده که علم مجرده و درجهش برتر از موجودات مادیه و موجودات مادی نمیتونن علتش باشن. بله علت اعدادی میتونن باشن ولی نه علیت اعتایی. قطعاً وقتی ما علم داشته باشید بدونید از جای دیگه اومده و هم بحثایی رو که معمولا فلسفه مطرح میکنن رو این پایگاه نهفته هست و رو این نقطه تکیه داره. خب این مطلب اولی که از بحثای قبل قرار شد اینجا مطرح شد و مطلب دوم بعدن تو مرحله 12 از فصل 9 تا آخر اون مرحله همش تفصیل همین چند سطر است. اینجا میکنیم توجه کردید همش تفصیل این چند سطره. ولی این سطر که اینجا اومده از باب بحث مطالعه ادراک پیش اومده. ما ادراک گفتیم ادراک احساسی داریم و ادراک تخیلی داریم و ادراک تعقلی داریم. یه بحث رو آقایون اهل معرفت فلاسفه دیگران مطرح کردن به نام تطابق عالمین. من میخوام پشت صحنه اینا رو بگم، نیازی نیست که الان به این بحثا بپردازیم. تطابق عالمین، تطابق آدم و عالم، یعنی نظام هستی مشابه انسان و این همونی هستش که پشتوانه بحث من عرف نفسه فقط عرف رب هستش. خب حالا مبانیشیه استفادهاشی اونو داستانش بمانن، اما ما با توجه به همین بحثای ادراکی که در ارتباط با از یک جهت مراتب وجود انسان هستش رو در واقع وقتی شناسایی کردیم و توضیح دادیم که جمله برای ما روشن میشه که ما عوالم سه جور داریم. یکی عالم ماده، که عالم محسوسات و اینهاست به ادراک احساسی بهش تعلق میگیره. یکی عالم مثال یا عالم برزخ، نه توضیح میدم، عالم مثال یا عالم برزخ که متناسب با ادراکات تخیلی ما هسته، یعنی مدرکات تخیلی ما اینجوریه. اگر مثلا فرض کنیم ما خودمون می‌خواستیم قلم بزنیم یا یه قلم مستقلی باز می‌زدیم، می‌گفتیم مراتب انسان بس اینجوریه. بعد یه گوشه می‌داریم که اصلا بحث استقلالی که مراتب عالم هم اینجوری است با یک زمینه. مثلا وقتی ما اثبات کردیم سه مرحله ادراک داریم، خب این سه مرحله نشون می‌ده که وجود ما یه وجود سه مرحله‌ایه: مرحله احساس، مرحله تخیل، مرحله عقل و عقلانیت. مرحله عقلانیت با چه وجودهایی برخورد داره؟ با موجودات کلی عقلی، با معانی کلی عقلی. مرحله تخیلی ما با چه موجوداتی برخورد داره؟ با موجود تخیلی. تخیلی یعنی چی؟ این اونایی که قابلیت تغییر ندارن ولی شی و اعراض مشخصش هستن. مثل فرض کنید که یک انسان خاصی رو شما تصویرش رو تو خودتون نگه داشتید ولی الان ایشون حاضر نیست. یه مرحله هم داریم که به حسب ادوات حسی صورت میگیره در ارتباط ما مستقیم. پس نفس انسان دارای این سه مرحله است. این سه مرحله باعث شده که با اون پیش‌زمینه هایی که عرض کردن تطابق آدم و عالم بگیم پس عوالم به نحو کلی سه قسمه: عالم ماده، عالم مثال و عالم عقل. اجازه بدید من این قسمت از متن رو بکنم، یه مقدار جلو بریم، توضیحات که لازم بود همونجا عرض میکنم. عرض کردم از فصل 9 تا آخر مرحله 12 اونجایی که راجع به فعل الله بحث میکنه همه این مباحث به تفصیل میاد. یعنی عوالم سه تا هستن، چون عوالم همون فعل خدا هستن. وقتی وارد فعل الهی میشه، این فعل الهی همون عوالمی هستش که او خلق کرده. این عوالم میخواد توضیح بده، عالم عقل رو توضیح میده، مفصل‌تر، خیلی مفصل‌تر از اینجا عالم مثال رو توضیح میده، عالم ماده رو توضیح میده، بعد از اون چند تا فصل در ارتباط با اونها پیاده شده. و تبین مما تقدم ایضاً از بحثایی که گذراندیم روشن میشه که ان الوجود ینقسم من حیث تجرد عن الماده و عدمیهی الى ثلاثه عوالم کلیه. یه چیزی بهتون بگم، ولی اینکه مثلا ما اثبات نکنیم که عوالم هستی مثلا این سه مرحله رو داره، همین که اثبات بکنیم ما این سه مرحله رو داریم میتونیم بگیم وجود این سه مرحله رو داره؟ بله. همین که اثبات بکنیم ما این سه مرحله رو داریم میتونیم بگیم وجود سه مرحله ایه: وجود مادی، وجود خیالی، وجود عقلی. میتونی هر طور بدانیم. حالا موضوع برای این که ما این بحث در خود عالم ورای نفس انسان پیاده می کنیم. بله؟ اینا رو خودشون توضیح گفتن عوالم کلیه، یعنی تا اینجا عوالم کلیه رو ما شناسایی کردیم. خود اینا هم ریز میشه ها، یعنی در درونی مثلا عالم عقلی احتمالاً مراتبی باشه، تو مثالی هم احتمالاً مراتبی باشه، تو مادی هم احتمالاً مراتبی باشه. حالا آیا عوالم رو میتوانیم بیش از این بگیم یا میتونیم کمتر از این بگیم؟ اینجا ممکن ادعای هست شده باشه، چون بحث اگر شما نگاه کنید شیء یا مادی است و اعراض داره یا مادی نیست و فرض کنید که فقط اعراض داره، یا نه مادی داره نه اعراض. چیزیم که ازش کم کرد اون دیگه میشه معلقه های ذاتی شیء، دیگه نمیشه چیزی ازش کم کرد. خب حالا و تبین مما تقدم ایزن، از بحث که گذراندیم روشن میشه که ان الوجود ینقسم، یعنی وجود تقسیم میشه به سه مرحله. از چه جهت به سه مرحله تقسیم میشه؟ از حیث تجرد از ماده و عدم تجرد از ماده. نگید که خواهد این اسمیشه دوتا، نه، چون اون تجرد از مادهش باز دو بخش میشه، پس مجموعه میشه سه تا. من حیث تجرد عن الماده و عدمه الی ثلاثه عوالم کلیه، این کلیه همین نکته رو میخواد بگه. یعنی مثلا عالم عقل ممکنه خودش چند مرتبه بده، حتی در ما ممکنه اینجوری باشه. خود عالم عقل، این عالم معانی ما، نه احتمالا قطعا همینجوریه. چون ببینید ما وقتی نظام تشکیکی رو خوندیم، نظام تشکیکی به تدریج میاد پایین. یعنی وقتی اینجوری نیست که یه دفعه عالم عقل یه دفعه بپره تو عالم مثال، نه، اینا عالم های واسطه داره. یعنی به نظر مثل این که چجور شما از جماد میرید به طرف گیاه، از گیاه میرید به طرف حیوان. یعنی شما موجوداتی پیدا میکنید، بعضی به طبیعت قدیم هم اینا رو توجه داشتن، موجودات رو پیدا میکنید که هم خواص گیاهان رو داره هم خواص حیوانات رو داره. یواش 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 میبینید هویت های حیوانی شدید میشه. این یک امر تشکیکی به هم پیوسته. اگه دقت کنیم باید بگیم قابلیت انسان تا بی‌نهایت رو داره، بی‌نهایت عالم اینجا هستن تو فضای تشکیکی. اگر از خدا خداوند متعال که وجود اشد بگذاریم، همینجور بخوان بیاریم تا پایین، بی‌نهایت قابل تقسیمه. ما خصوصیت کلیش رو نگاه میکنیم، این قسمت خصوصیت کلیش رو، این قسمت خصوصیت کلیش رو، یا سه قسمت کلی پس دار نیست قسمت کلی. ولی این نکته مهم است، و یعنی چیزای پوشیده بر ما خیلی زیاده. ما نمیدونیم چیزی از عالم عقل آرام آرام افول میکنه به عالم مادی، به عالم مثال صورت میگیره، معانی صورت میگیرن. عالم عقل عالم معانیه، وقتی میاد تو عالم مثال همین صورت میپذیرن. قطعاً رو یک روال ویژه‌ای آرام آرام این معنا اتفاق میفته. بعد از عالم مثال که همه صورت دارن چجوری تبدیل میشن به عالم ماده جسمانی مقدر مادی قابل تغییر و تحول؟ به لحاظ نظام تشکیل باید بدونیم که اینجا مراحلی میگذره و مسائل اینجا هست. خب میگه که الی ثلاثه عوالم کلیه، احدها عالم الماده و القوه، یکیش عالم ماده و قوه است، و ثانی، خب چون عالم ماده و قوه برای همه ما آشنا بود، یه توضیح اینجا نداده. عالم ماده و قوه که درش هستیم میدونیم، مثل اون بنده خدا رفته بود منبر ای از بهش اینا صحبت کرد، از جهنم، او جهنم خودمون میریم میفهمیم، در واقع از بهش که نمیریم اینا داره توضیح میده. ما سوال ماده از این خودیم میریم میشه، در اینجوری نیست، خیلی پیچیده است. احدها عالم الماده و القوه، یکیش عالم ماده و قوه، و ثانی عالم تجرد عن الماده دون. این بر اساس مبانی صدرایی است حکمای مشا موجودات تخیلی. این تخیل دیگه نباید از اون فضای برداشته عوامانه راجع به تخیل و توهم و اینا داشته باشیم، اون یک اصطلاح لغویه. حکمای مشا موجودات خیالی و تخیلی رو مادی میدونستن، توجه کردید؟ بعد اتفاقات افتاد، از شیخ اشراق شروع شد که عالم مثال کشف شد. حالا عرض خواهم کرد، میفرماد و ثانی عالم و تجرد، این یک نوع تجرد، یک مرحله تجرده. عالم و تجرد عن الماده دون آثارها، عالم تجرد از ماده دون آثارها. مهمترین دلیل بر تجرد مثالی انتباه طبیعت صغیره. و ثانی عالم و تجرد عن الماده دون آثار. حالا ما مثلا میگیم انتباه کبیر در صغیر، یه خورده دیشبی برنامه این تلویزیون میراد از این جنب جاله بود، چون مثلا راجع به طب سنتی بحث میکرد، میگفت مثلا فرض کنید که اگر مثلا ما بگیم که چون در کتاب‌های قدیم طب سنتی یه لفظی به کار رفته، اگه بگید مثلا ماساژ، ماساژور، یاریه بحث چیز خوبی، چقدر پول می‌خواید ما به شما بدیم تا ماساژ بدید؟ توجه ماساژور کیه؟ توجه کردید کجا هست؟ از کدوم کشور؟ چجوریه؟ ولی اگه ما اصطلاح خودمون بگیم درک، توجه کردید دلاکی و دلاک، همونه، هیچ فرقی با هم دیگه نداره، همونه. حالا فرض کنید که ما اینا مغالطاتی که برای انسان پیش میاد، حالا ما این انتباه کبیر در صغیر، اگر یه لحظه دیگه این رو راجبش به کار ببریم که خودمون زودتر باید این کار رو بکنیم با همون زبان فارسی یه مقدار این اصطلاح رو فرض کنیم که خیلی از این چیزایی که گفته میشه تو علوم همین رو خیلی واضح روشن بدی الفاظی که میگن و همین تقدیم همینه، نمیخوام علم رو ساده بگیرم، علم همینه، علم همینه، شما بدن تجربه به دست همینه، چیزی غیر از این نیست. توجه کردیم؟ خیلی. و ثانی عالم و تجرد عن الماده دون آثار، عالم تجرد از ماده نه آثارش، من شکل و مقدار و وضع و غیرها، ماده دیگه اونجا نیست ولی آثار ماده است. این چیزی توجه داشته باشید، این که میگه ماده است ولی آثار ماده نیست، این نشون میده که ماده به عنوان علل اعدادیش بوده، یعنی اگر یک شکل و مقدار و وضع و امثال اینو میخواد پیش بیاد و اینو نمیشه که آثار باشه ولی علتش نباشه، این نشون میده که ماده در حدوث اینها نقش داشته نه در بقاشون، حدوث هم نه به عنوان علت معتی بوده، فراهم کننده بستر برای شکل گیری اینا بوده. لذا ما تو عالم ماده هستیم همینجوریه، همینجوری. حالا نمیخوام که بحث ان الماده دون آثارها من شکل و مقدار و وضع و غیرها، ففیه صور الجسمانیه و اعراضها و حیات و الکمالیه من غیر ماده تحمل القوه و الانفعال. پس در عالم تجرد افسانی، ففیه دین عالم تجرد به افسانی میخوره، از صور الجسمانیه صورتهای جسمانی هست، اگر تعبیر بکنیم به جواهر مثالی خیلی خوبه، جوهرند اینها، جواهر مثالی، نه اینکه صرفا یه تصاویری باشن بیان برن، جواهر مثالی، اعراض و حیات کمالی، بدون اینکه ماده‌ای باشه که حامل قوه و انفعال و تغییر و تحول باشه. من نمیدونم خدمتتون عرض کنم، بارها خدمتتون عرض کردم که راجع به عالم مثال خیلی باید کار بشه، ما فقط یک فضای کلیش رو معمولا مطرح می‌کنیم، چیزای خیلی خوبی حتی در کتابای رسمی که مثلا ما میتونه خیلی کم اومده و حتی مثلا بحثای خیلی جدی که ما انتظار میداشیم، چون میدونیم که اولین کسی که عالم مثال و تجرد عالم مثال رو به دست آورد و کشف کرد شیخ اشراق، و پیش از شیخ اشراق قبل از اینکه این بحث مطرح بشه واقعا دچار اشکال بودن در مسئله مباحث مختلف معاد و توضیح بسیاری از آیات در روایات، همش دچار دیر بودن. اینا یعنی چی؟ یه کسی میخواست فکر کنه البته فکر نمیخواست بکنه که هیچی، ولی اگه میخواست فکر کنه وقتی که مثلا فرض کنید که روایات عذاب و برزخ و همسه همش برش دیر بود، اینا چیه؟ چی داره میگه؟ و شیخ اشراق وقتی بحث عالم مثال رو گفت همه قبول کردن، یعنی ممکنه اول یه مقاومت های پیش اومده بعد دیگه همه قبول کردن این نکته رو که مثلا در قیامت را دعوا را که تو قیامت، یعنی ولی تو عالم برزخ به عنوان اون که در شریعت بناسش همه طرح شیخ اشراق قبول کردن. ایشون بحث مطرح کرد، البته چالش هایی فرمایشات ایشون داشته، نقص هایی داشته، مثلا از جمله میگفته بعد ما تو آینه میبینیم، این به خاطر نقص دانش فیزیک اینا بود، تو آینه میبینیم اینا همش منتقل کننده ما به عالم مثابه، یکیش خیال ماست که منتقل میکنه، یکیش آینه است. این بحث رو داشت و بعد اون رو نقلش کرد، رسیده دیگه یه پختگی هایی حاصل شد، دیگران هم به این بحث پرداختن و مسئله تعمیق شد. ولی واقعیتش اینه که بعد از شیخ اشراق تا الان گرچه ما در کلمات اهل معرفت و عرفا نمیده ملا صدرا چیز خوبی داریم، ولی ابهامات فراوان در این خصوص وجود داره. مثلا صدرم قبلن از کردن، مثلا صدرم متعلی وقتی حدوث عالم رو مطرح میکنه، عالم عقل تکلیفش رو روشن میکنه، عالم ماده تکلیفش رو روشن میکنه، اصلا عالم مثال رو حرف نمیزن، ولی این عالم چیه؟ حادثه یا زمانی هست؟ نیست؟ تغییر میکنه؟ نمیکنه؟ تعبد میپذیره؟ حرکت جاری در اونجا راه داره؟ نداره؟ یعنی عبارتهای صدرم متعلی اینجا چیستش مبهمه. و بارها عرض کردم که عالم مثال اگر کسی بهش بپردازه و زوایای که در بیاره و با اون چیزی گفتن و اون چیزی باید رو توی فکر بشه و سوالاتی که داریم بسیار ارزشمند. و یسما این عالم دوم رو میگن یسما عالم المثال و البرزخ. مثال میگن چرا؟ چون مثال عالم ماده است، خیلی شبیه به عالم ماده است، خیلی شبیه به عالم ماده است. حالا اونایی که مثلا رفتن به دیدن به مشاهده کردن به اینها، کوها هست، دریاها هست، صحراها هست، افراد هست، حیوانات هست، همین همین حالا میتونیم که داریم و این مسائل زیادی رو در پی کشونده ها، مثلا قول به تناسخ که خیلی جدی در ملل و اقوام متعدد هست، بزرگان ما این توضیح بسیار عالی رو دادن چقدر زی قیمته، حالا افرادی هستن مثلا میان این فرض کنید چیزا رو دارن نقل اصلا نمیده چیه قضیه وقتی میگه این توضیح دادن که بابا ما یه عالمی در عالم مثال، این عالم مثال فوق العاده شبیه به عالم ماده است. ما تو روایات داریم بعضی هم میمیرن مدتا نمیدونن مردن، مدتا نفهمیدن که مردن، توجه کردید؟ کاملا شبیه به همین دنیا هستش و مسئله تناسخ از همینجا راه پیدا کرد. بزرگان اهل کش در اقوام متعدد بودند و در فرهنگ‌های متعدد، اینا مثلا می‌دیدن، اینا مثلا می‌دیدن فلانی مرده یه دفعه سد شده رفته حالا اون بنده خدا که از بس شبیه هست را شفافیت بسیار بالا، مثلا میبینی این طرف مرده یه دفعه مثلا شده مورچه، یه دفعه شده فلان، درسته؟ این توجه نمیکنه که این الان در یک عالم دیگری است و این گزارش ها اینا نمیفهمن چیه، اینا فکر میکنن یعنی بدن مادی منظوره و اصلا قول به تناسخ از اینجا را پیدا کرد، قول به تناسخ از اینجا را پیدا در این تناسخ ملکوتیه، یعنی نه بدنهای مادی، این بدنهای مثالیه. بدن های مثالی رو ما مثلا کم بدن مثالی آه این حفظ رو که اینجوری مثلا دست بزنه بیشید اینجوری نیست آه بدن های مثالی خیلی جدیه. تو عالم خواب یه نمونه هایی براتون واضح میشه، تو عالم خواب میبینید که اگر توجه داشته باشید همینجوری از خیلی جدی، خیلی جدیه. اگر خیلی شفاف باشه خواب و اثر مثلا سیری پرخوری این حرف ها و اینها نباشه، ها خیلی شفاف شما مشاهده میکنید جسمیتش رو، مزهش رو، صعوبتش رو، سفتیش رو، سختیش رو، همه چی اینها رو مشاهده میکنید اینجا، تمام اینها در دردش رو، لذتش رو، همه اینها رو مشاهده خواهید کرد. حالا در هر صورت عالم مثال میگن برای اینکه مثال عالم دنیاست، مثال عالم ماده است. یا برزخ، برزخ برای چی میگن؟ برزخ برای اینکه یک عالم میانه است. میانه برزخ، ما معمولا این حائل رو مواظب باشید، این یک معنای دروست برزخ این میانه، این یک خود خصوصیات این برادر یک خود خصوصیات اون برادر و این باعث میشه که برزخ باشه. تو عوالم اگر میگیم برزخ یعنی دارنده خصوصیات دو طرف که اتفاقا همون نقش حائل رو هم انجام میده، نقش حائل رو انجام میده. عالم برزخ یک کمی شبیه به دنیاست، یک کمی شبیه به آخرت، یک چنین چیزیست، یک چنین واقعیتیه. و یسمی عالم المثال و البرزخ بین عالم العقل و عالم، این بین عالمه داره وجه تسمیه برزخ باشه. چرا بگیم برزخ؟ چون بین عالم عقل و عالم ماده، این بین رو خوب بفهمیم، نه این بین مثلا فکر کنید که یک کاغذ اینجا یک کاغذ اینجا یک کاغذ بالاتر، نه اینا برزخ معنی عوالمه، یه حالت تشکیکی داره، این حالت وسط به این معناست، مشابه این ور مشابه اون ور اینه. و ثالث اما سومین عالمی که مطرح میشه چیه؟ عالم تجرد عن الماده و آثارها، عالم تجرد اینا میشه معانی. معانی یعنی چی؟ معانی عالم معانی یعنی چی؟ ما واقعا اگر ابزار فرض کنید که این نکته اصلا لازم نیست اینجا بگیم، ولی همیشه تو ذهنتون هست عالم معانی یعنی چی، بهترین چیزی که پاسخ میده که از همین آیات روایات ما برگرفته بحث اسماء، اسماء الله عرفا خیلی راجع بهش مناور میدن، عالم اسماء اونجا درجه گیر عالم اسماء اون تو اسماء البته نظام هایی مثل که خودشون دارن، تراتیبی مثل که خودشون دارن، لوازمی مثل که خودشون داره و امثال اینها که دوستانش مفصل. و ثالث عالم التجرد عن الماده و آثار و یسمى عالم العقل که بهش میگن عالم عقل. خب البته این سه تا عالمی که برشمردیم عالم مثال رو دو قسم کردن، این معنیش نیست که مثلا عالم عقل دو قسم نباشه، حتی انجام دادن عالم عقل هم دو قسم کردن، مثلا عالم ارواح عالم نفوس، این یک تقسیم در عالم عقله، بین ارواح و نفوس فرق بود. ارواح یعنی عقول غیر متعلق به بدن خاص، نفوس یعنی حقایق تجردی که به بدن خاص تعلق دارن، مثلا نفوس انسانی. پس عالم عقل دو بخشه، ارواح و نفوس دیگه نگفته، عالم مثال دو بخشه، عالم ماده هم چندین بخش به چندین لایه هست به حسب حتی اون طبیعت قدیم تا چه بزرگ الان. حالا عالم مثال رو دو قسم کردن، این دو قسم کردن عالم مثال از ثمرات تحقیقات صدر و متعلقینه، نه شیخ اشراق. شیخ اشراق عالم مثال رو گفته ولی تفکیک نکرده بین مثال متصل و منفصل و مشکلاتی داشته توضیحات ایشون، توجه کردید؟ یعنی بحث عالم رو، عالم مثال رو میگفتم عالم مثال، مثلا منفصل هم نمی آورده عالم مثال، خداوند سر به این سر مطرح میکرده، میگفت خیال ما وسیله است که ما به اونجا مقتدر میشیم. ولی بعدا به تدریج روشن شد که عالم مثال دوتاست، عالم مثال متصل که تحت تصرف نفسه، عالم مثال منفصل که تحت تصرف نفس نیست، یک مرحله از عالم. بعدها توسط علامه طباطبایی و حاجی سبزواری یه توضیح دیگر اضافه شد که عقل رو هم از این منظر باید دو قسم کنیم، عقل متصل و عقل منفصل. سرش هم چی بود؟ سرش این بود که وقتی عالم مثال ترجیم میشد، صدر و متعلم این نکته رو توضیح داده که بسیاری از موجودات مثالی در اختیار ماست، ما ایجادشون میکنیم، ما برشون میداریم، اشتباهات، دعاوات، بازیگری های که ما در موجودات تخیلی داریم. پس معلوم میشه یه هیته از عالم مثال دست ماست، یعنی جزء نفس ماست. این میشه مثال چی؟ متصل. اون میشه مثال منفصل. و چقدر این توضیحات به درد مباحث دیگر میخوره. مثلا اهل سیر سلوک و اینها میگن اول مثال متصل باید پاکیزه بشه اینجا تا رویاهای صادقه و خوب اینا پیش بیاد، بعدن یواش یواش منتقل به عالم مثال منفصل میشه، بعدن وارد این معنا میشه، بعدن مثلا وارد عالم عقل میشه. این بحثا که من بحثا کنم میخوایم البته. و قد قسموا عالم المثال الى المثال الاعظم القائم بذاته. عالم مثال رو تقسیم کردن علما، از کردم شیخ اشراق نکرده، بعد شیخ اشراق به نحو ویژه و مشخص صدر و متعلم به بعد. و قد قسموا عالم المثال یک الى المثال الاعظم القائم بذاته. مثال اعظم، مثال منفصل، مثال مستقل، ببینم اسمای متعددی که راجبش گذاشتم. الى المثال الاعظم القائم بذاته، یعنی به خودش قائم، نه به نفس قائم بذاته، نگید این خدا بس نمیخواد بذاته، قائم بذاته یعنی به ذات من قائم نیست، قائم بذاته یعنی خودش حقایق جوهری مستقل نیست که از مخلوقات باری تعالی است. و المثال الاصغر القائم بالنفس، یعنی نفس فاعلشه، علتشه، مرحله ای از نفسه، تحت تصرف نفسه، التي تتصرف فيه النفس كيف تشاء، هر چون که نفس بخواهد درش تصرف میکنه به حسب دوائر مختلفت الحقلت و الجزافیه، به حسب انگیزه های مختلفی که بعضیشون حقه بعضیش گزافیه. دست ماست دیگه، جهانی که در دست ما قرار داده شده، ما میتونیم چیزایی رو ایجاد کنیم، چیزایی رو اصلا دست ماست، راحت یک مملکتی در دست ما قرار داده شده که هر کار خواستیم توش انجام بده. هر کار خواستیم اختیار دارید برای کارا خوب تو خیال انجام بدیم، توجه کردید موجودات خوب خیلی سفارش ها راجب این معنا و اینا روایات های هست به حسب دوائل مختلفت حقیقت و الجزافیه. فتعتی احیاناً به صبرن حقیقت صالحا و احیاناً به صبرن جزافیت تعبس رو بها. تعتی احیاناً به صبر یعنی می آورد این مثال اصغر یا نفس به حسب مثال اصغر چی میاره؟ صورت‌های حق صالح، حق به لحاظ نظری، صالح به لحاظ عملی. حق است به خاطر بحث صدق و اینها، صالح است به لحاظ سلوکی عملی، چیزای مفید، تفکرهای مفید، اینه خیالات مفید و صالح داره، هم با نظام هستی میسازه و هم صالح، یعنی مفید است برای انسان. و احیانا به صور جزافیت تعبس بها، و گاهی از اوقات هم میآورد صور جزافیه‌ای که نفس بازی میکنه با این صور جزافیه، بلکه من میگم برعکسه، بلکه این صور جزافیه با نفس بازی میکنه. توجه کردید؟ تو مراحل ضعیف بازم خود نفس ایجاد میکنه ها، ولی تنها اختیار دست او نیست، این صور ایجاد میشه و او نفس رو به بازی در میاره. یه خودی که قوی تر باشه خب او مسلط میشه و اینا رو میسازه و در درون خودش کش و غص میده و اینا رو داره. خب خیلی البته اینجا نقطه های فراوانی وجود داره، این اونایی که ما مثلا میگه امتداد های فلسفه، خب اینا همین جاهاست که نقد زده میشه و یه دفعه وارد یک فضای دانشی پنده و بزرگ میشه. مبانی فلسفی همین جاها، همین جاها جاهای نقد خوردن و امتداد پیدا کردن این بحث هاست. همین بحث های اینتقدر در علوم تربیتی نمیدونم مباحث دیگر انسان شناسی نشه. و العوالم الثلاثه المذکوره مترتبتون طولن. ما سه تا عالم مشخص کردیم، توجه داشته باشید، ما اصلا بحث ما عوالم نبود، ادراکات بود. اینا رو باید نحوه ورود رو توجه بکنید. این عوالم سگانه‌ای که مطرح کردیم اینا ترتب طولی دارن، یعنی خلاص علت معلومن، یعنی عالم عقل علت عالم مثال، عالم مثال علت عالم در واقع ماده هستش. ما یک نمایش در خودمون داریم، عالم عقل، عالم مثال، عالم ماده. البته این عقل و مثال و ماده ای که در خودمون داریم و به یک نمونه واضحه، یکیش یک بخشش در اختیار ماست تا این فضای علم اصولی. ما معانی داریم، معانی رو صورت میدیم و بعد صورت ها به وسیله مکانیزم های تبدیل میشن به صوت و میان بیرون. این وضعه. ولی یک بحث دیگه هست که در ما معانی، خیال و بدن، کل این بدن ها، اون چیزی که ما در بدن داریم، همشون از اون مراحل بالای نفس ما ناشی شده. خیلی ثمرات این نقطه داره، خیلی ثمرات این نقطه داره. بس ما تو این فضا باید توجه کنیم. ولی اون که همون ساده میگیم، میگیم معانی تو علم اصولی، معانی تبدیل میشن به صور تو خیال و بعدش هم تبدیل به ماده میشن. و الا خود ما به لحاظ اصلا حقیقت نفس ما، اصلا همون مرحله گفتیم وابسته به اون سه مرحله نفس ماست. مرحله عقلی، این خیلی شبیه به عالم تکوین هست، مرحله عقلی، مرحله مثالی و مرحله در واقع جسمی. لذا میگن انسان طبیعی، انسان مثالی، انسان عقلی. الان هر سه تا انسان مندمج در هم با هم هستن همینجا. انسان ما طبیعی، انسان مثالی، انسان عقلی. ان شاء الله البته انسان عقلی اینجا چی هست؟ بعداً البته در طول حرکت جاری چه اتفاقی میفته؟ مثال از صابره که تو ذهنتون بمونه، مثل اینکه بعد موشک که میره بالا، یه دفعه تکیه میفته پایین. این تکیه تعبیر در اینه که این بدن که میفته در مرحله کمال، مثل این ناخونی که شما میگیرید میندازید. در این ناخون چجوری میندازید؟ اون وقت کل این بدن میشه مثل این ناخون. در اینجا گرد و اینجوری میفته مثل هم. بله بله. بله اوال مسلاست المذکوره مترتبتون تونه. این جلسات مثلا 23 جلسه آخر اینجوری باشه که بهتون خوش بگذره. بله عوالم و سلاسه در مسئوله مترتبتون طولن. میگه عوالم سگانه که ذکر کردیم مترتب طولی، مترتب طولی معناش هم اینا ترتب های طولی، این علت معلول هست ترتب طولی دارن معناش اینا. فعلا مرتبتن و اقواها و اقدموها وجودن، از نظر مرتب بالاتر اقوا و اقدم وجودن، از آن هم نشدن اونجا تراجه گردید به این ساعت بده، از آن نشدن اقواها و اقدمها وجودن و اقربها من المبدأ الاول تعالی، اون که نزدیک به حق سبحانه و تعالی هست، عالم العقول المجرده، عالم عقول مجرده است، یعنی عالم عقل. لتمام فعلیت ها، به خاطر این که نه تنها ماده و اینا نداره، اعراض مشخصه اینهایی که شکل و انداز و این حرف هم توش نیست، معنای خالصه. خیلی البته اینجا هست عالم العقول المجرده لتمام فعلیت ها و تنزل الذوات ها عن صوب الماده و القوه، اونم اضافه کنید که آثار و اینا رو هم نداره، از قرآن بعدی در میاد. و یلیه، یعنی بعد از این عالم که عالم المثال، المتنزه عن الماده دون آثارها، متنزه از ماده است ولی آثار ماده رو داره. و یلیه بعد از او عالم ماده است، و یلیه عالم الماده موتن و کل نقص و شره. من راجع به نقص و شر گرسی تر مرحله 12 میاد یه نقطه ارز کنم. نقص و شر دو تا معنا داره، نقص و شر عام، نقص و شر خاص. نقص و شر عام در غیر خدا در همه است، یعنی از خدا که بگذارید نقص داره و شر داره، توجه کردید؟ یعنی نداری هایی داره که این نداری خود شر حساب میشه. ولی یک معنا از نقص و شر خاص داره، اون طالع مانده است. این نقص و شر قابل تدارکه، لذا شره، یعنی در به خاطر تضاهم و اینها پیش میاد، به خاطر ویژگی عالم ماده پیش میاد، میشه برطرف بشه، میشد که نباشه و شد. این غیر از اون نقصی است که خود عالم ماده داره، اون نه، اون که نه، اون همه مراحل بالاتر هم داره. این به خاطر نقصهای نسبی که تو عالم ماده شکل میگیره، یکی علم داره، یکی علم نداره، یکی پول داره، یکی پول نداره، این دیگه واضح میشه. بله. و یلیه عالم الماده موتن و کل نقص و شرن. و لا یت اینجاش، اینجا هر نقطهش، حالا برخی دوستان که مثلا بودیم گفتن که ما مثلا فرضون بلاگه اون هر تیکش و تحقیقات مفصل، فاید میخوایم تحقیقات مفصل بونیم که همین یک فصل باید دو سال به دریخ باشیم که تفجیل گردی یه تیکه، یه تیکه گفته الان بحث آموزشی همین یه تیکه رو شما بشنوید برید تمام شد، نباید الان بیش از این درش کار بکنیم. توجه کردید؟ میگه اینه که اینی که حل نشه این بار بشنو اول، این کنید اولین بار بشنو از ما، بعدا این که در کتاب بعدی که برای بعدی کتاب بعدی یه وقتی خود پرسد کردی بشین ده سال میشه بکنم. ولا یتعلق به ما فیه علمان، یعنی تعلق نمیگیره به آنچه را که در عالم ماده است علم. چه تعبیر این عربا میگن این تعبیر های عربا من خودش عربی است که ما نمیفهمیم چیه، توجه کرده با اشکال نداره. ولایت علما میفهمیم چیه، در حوزه میفهمیم ولایت علما به ما فیه علمان، یعنی به آنچه که در عالم ماده استش علم تعلق نمیگیره. ببینید این بیان صدر و متعلی، صدر و متعلی میگه ما مگه علم رو معنا کردیم چی؟ موجود مجرد حاضر باشه نزد موجود مجرد. خب عالم ماده که مادی مجرد نیست که، بعد علم اساسا به عالم ماده تعلق نمیگیره. تعلق علم به عالم ماده یعنی تعلق علم به موازی های عالم ماده در عالم مثال به عالم عقل، چون هرچی اونجاست میاد پایین، عالم مثال هرچی اونجاست میاد پایین. علم ما به موازی هاش در عالم مثال عالم عقل علم به اونها هست. جمله کوچیکه ولی تونسته خیلی زیاد برسونه. ولا یتعلق به ما فیه علم الا من جهت ما یحازیه من المثال والعقل، مگر از جهت اون طور که محازی اون موجود مادی استش از مثال و از عقل در فصل 6 بحثش میاد. به خاطر اینکه علم حضور مجرد به مجرد پس به عالم ماده علم تعلق نمیگیره. موجودات مادی معلوم مستقیم ما نیستن، معلوم مستقیم ما نیستن. خب نمیم چرا حالا جاری میکنیم وقتی زیاد داریم جلسه رو بعد میشام. و السلام علیکم و رحمت. فردا هست و فردا یه مقدار راجع به این که چی تصمیم میگیریم و تحصیل فلسفی این رو چکار بکنیم حرف کنیم. الان این در ما از فاصله نداره یه جایی دیگه این هست حاله این موجود مندزا سنان این کسی چشم بردت بوده همیت اون بردت سمانه
فقط به خاطر اینه که ما اثبات کردیم این مجرده
تمام تکیه شده نه این مجرده نه این مجرده علم حضور مجرد این در مجرده علم با حضور گره خورده حضور در ماده اتفاق نگیرده بحث نشد روی یه شوری من که تمام چیز مادی که باشه امتدادیه، همه جاش مخفیه. شیخ اشراف باش مخالفه، درسته اگه حرف درست باشه فقط در ارتباط با شیء مادیه، شیخ اشراف هم بسید تصویر نمی کنه. میگه اشکال نداره یک مادی پیش مجرد به نحو جمعی موجود باشه. این شیخ اشراف اینجوری میگه، میگه بعد صدرا میگه چیزی که پیش خودش حاضر نیست چیزی پیش دیگران حاضره. خب این نمیشه آدم قبول کنه.
استاد چرا نیست بچه مادی برای ادراک قائل بشن؟
یعنی ادراک ماده از سنین امر مادی خب اتصال به نهایت نیست حاضر نیست ادراک سنین در از کرده
حالا کمان بیش قبل هم بحثش بگو آقا بله خب بفرم من راست آدم تو وقت هم
حرف دار
نکنم نه بله بله حرف دار نکنم
لا یک بفرم میشه نه نشه نه
تو وقتهای خودشون هم به تجربه خیلی موفقیت هایی دارن، یعنی دور نیست، یعنی حالا بنابر این موانی فلسفی ما من خیلی بعید من ما میتونستیم با این موانی فلسفی فردان کامپیوتر تولید کنیم. من به ندارم این طوری
نداره
کما اینکه اون قصه ای که مثلا برای دوری نکاسی و
ممکنه ما از بعضی از جهات دست کرده باشیم و حتما هم همینطوری هست. و اون غفلت ها باعث شده باشه که مثلا ما وقت از این جهات پیشرفت نداشته باشیم. یک سری بحث تاریخی و محتوایی اینجا دخالت داره و این معناش نیست که علم به تقلیل به مادی بدیم. اگه استدلال ما کامل باشه بر تجرد ماده، اگه استدلال ما کامل باشه مسئله تمامه، یعنی شما باید مسئله مادی نمیتونید توضیح کنید، ولی نافی مسئله مادی نیست.
همه مرتضا
شاید
من
نظر اعداد درست نیم خیلی مثلا باید این فلاسفه ما رو تحریک میرسن، نه نفس این میدن فلاسفه ما رو تحریک میکرد که خب چشم کنید ما یه ده سوال بسازیم که این اعداد رو خودم بسازیم چشم خوب شده باش این چیزی کاملا بسازیم ارتباط برمار درسته این کاملا جاش بازه
چون مطلب قبل که خیلی جاش باز نیم.